بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 110 بخش 11. ثم ولت فاتبعها رافع ابن رفاعه الزرقی فقال لها یا سیدت النساء لو کان ابو الحسن تکلم فی هذا الامر و ذکر للناس قبل ان یجری هذا العقد ما عدلنا به احدا. فقالت له بردتها الیک عنی فما جعل الله لاحد بعد غدیر خم من حجت ولا عذر. در این هنگام، ترجمهشو میخونم مقابلش، در این هنگام یعنی بعد از اینکه سخنان حضرت تمام شد، ابوبکر اولین خلیفه قاسم جواب داد، حضرت دوباره جواب داد، دوباره ابوبکر صحبتهایی کرد، ام سلمه که زن صالح پیغمبر بود، از زنان صالح پیغمبر بود، سرشو از پنجره اتاق در اتاق بیرون آورد، جملاتی فرمود، حضرت از اونجا از مسجد بیرون اومدن. بیرون که اومدن این اتفاق افتاد. در این هنگام حضرت فاطمه برخاست و راه افتاد و رافع ابن رفاعه زرقی که یکی از انصار و مهاجرین بود، آدم شخصیت معروفی بود، به دنبالش رفت و گفت ای بانوی زنان، اگر ابوالحسن در این موضوع یعنی خلافت و امامت سخن گفته بود و پیش از این پیمان یعنی بیعت با ابوبکر یادآوری میکرد، هرگز از او به دیگری عدول نمیکردیم. یعنی گفتش که علی خلاصه اتمام حجت نکرده، اگر علی قبل از این که ما با ابوبکر بیعت کنیم می اومد و می گفت که من خلیفه پیغمبر هستم، از او به دیگری عدول نمی کردیم. حضرت چه جواب داد؟ حضرت با تندی به او فرمود از من دور شو، الیک عنی، خیلی تنده، از من دور شو، خداوند برای کسی پس از غدیر خم برهان و عذری باقی نگذاشته است. من با اجازتون بعد از این که مسئله شرعیمو گفتم، اون وقت روی این جمله و جملات بعدی تا اونجایی که فرصت باشه صحبت میکنم. به روح اساتیدمون و پدر مادرامون صلوات تقدیم کنیم. تا مسئله در بابی که شروع کردیم، به پیشنهاد بعضی از رفقا گفتن که ما مسائل خمس رو بلد نیستیم، تو هم هیچ وقت مسائل خمس رو نمیگی، گفتیم خب این دفعه میگیم، دیگه پیر شدیم، اواخر عمرمونه. عرض کنم که الان که میگید ما میگیم. چند تا مسئله در هفته های گذشته عرض کردم، البته چون مستمعین متفاوت هستن من دیگه اونا رو بخوام تکرار کنم اون وقت باید هر هفته تکرار کنم. اونی که ما مبتلا بهمون هست در باب خمس دو بابه. شما یادتون اون هفته گفتم دو باب چیه؟ یکی درآمد، یکی مال حرام مخلوط به حلال، اونی که ما باش درگیر داریم. البته خمس در 8 باب گنج، عرض کنم خدمت شما که چیزای مختلفی داره، ولی اونی که ما معمولاً باهاش درگیر هستیم این چند به اصطلاح دو بابه از چند بابه. حالا اون بابهاشو من میتونم فقط برای شما بشمرم که عرض کنم که در باب منفعت کسبه که همونی که گفتید معدن گنج جواهری است که به وسیله غرباسی به دست میاد، غنیمت جنگ، زمین است که کافر ذمی از مسلمان بخره، اینا رو مفصل گفتم. اما ما با چی الان درگیر هستیم؟ دوتا با، یکی منفعت کسب. منظور از منفعت کسب این نیست که عرض کنم که بگیم که من که کارمندم منفعت کسب ندارم، که منظور درآمده، یکی درآمده، یکی مال حلال مخلوط به حرامه. کی بلده در مال حلال مخلوط به حرام مسائلشو بگم؟ اینو حاج آقا بگم اینو. مال حلال مخلوط به حرام، شما کاسب هستید، یه عده اومدن از شما خرید کردن، پولشون مونده، جنس نبردن، پولشون قاطی پولای شما شده، برای شما حرامه دیگه، صاحبش هم نمیشناسید. این چند صورت داره. یا اینکه عرض کنم که اشتباه کردید، مثلا رفتید جایی خریدی بکنید، خرید طلا، 20 تا سکه 5 تا سکه اضافه برداشتید، عمدی هم نبوده، بعد فهمیدید که سکه های اضافه تو مال شماست ولی نمیدونین از کدوم، نمیتونن پیدا کنید، یا کارتون جوری بوده که میدونستید شما مثلا فرش فروش هستید، 50 تا فرش دارین، اومدید یهو مثلا شب عید بوده، گفتید که انبارگردانی کنین، دیدید که 50 تا فرشتون شده 55 تا، هر چی دفتر و دستک و اون ور و این ور که ببینید فرش از کجا آمده نفهمیدید، این میشه مال حلاله مخلوط به حرام. یه کسی کاسبی کرده، خمس نداده ولی نمیدونه چقدر خمس باید میداد چقدر نمیداد، مال حلال مخلوط به حرامه، کسی که خمس تو مالش باشه و نداده باشه مال حلال مخلوط به حرامه. یکی از اونجاهایی که انسان باید خمس بده در بعضی از صورش اینه. حالا این سه تا صورت داره، یکیش اینه که شما وقتی مال حرامی تو اموالتون باشه صاحبشو بشناسین، اگه صاحبشو بشناسین اون ور کرم باشه در حد معمول بیشتر سخت باید بگردین صاحبشو پیدا کنین بهش بدین. یعنی اینکه شما بگین که ایشون مهاجرت کرده تو سان فرانسیسکو زندگی میکنه من که نمیتونم بهش دسترسی بدم، اینجوری نیست، مثلا امروز میشه پیدا کرد. اگر انسان بدونه که در اموالش مال کسیه که میدونه مال کیه، وقت این باز دو صورت داره، یا مقدارشو میدونید یا نمیدونید. اگه مقدارشو میدونید باید همون مقدار رو بهش برگردونید به هر صورتی، اگر مقدارشو نمیدونید باید مصالحه کنید باش یا پیش حاکم شهر برید خلاصه راضیش کنید. اما اگر یه مالی در مال شما اضافه شده، 5 تا فرش اضافه شده، نمیدونید مال کیه، هیچ احتمالم نمیدید، بعدم نمیدونید که این 5 تا فرش یا تعدادی فرش، نمیدونید چند تاست، نمیدونین یک پنجم کل اموالتونه، یک دهم کل اموالتونه، یک دوم کل اموالتونه، در این صورت باید خمس بدید. یعنی اینجوری میشه، الان شما فرش فروش هستید، در انبارگردانی دیدید که فرشاتون اضافه شده ولی نمیدونید چند تا اضافه شده، پولاتون نمیدونید چقدر اضافه شده، نسبتش به کل سرمایتون چقدره، کل سرمایتون مثلا 1000 تومنه، نمیدونید 200 تومنش مال مردمه، 300 تومنش یا 50 تومنش، 50 تومن کمتر از خمسه، 300 تومن بیشتر از خمسه. دستور تمام رساله ها بدون اختلاف اینه که در اونجایی که مال حرامی که تو مال شماست نه صاحبشو میشناسید نه مقدارشو میدونید که کمتر یا بیشتر از خمسه، با دادن خمس تکلیف شرعی رو عمل میکنید. پس اگر کلن شما 60 تا فرش دارین همشون هم یه قیمت، مثلا شما از این 60 تا باید 1/5 بردارید و بدید به مستحقینش و به کسانی که وظیفه شرعی هست، اون وقت حلال میشه. متوجه شدی؟ پس چرا صلوات نمیفرستی؟ خانم ها و آقایون این صفحه 110 رو باز کنین، همینی که خوندم، من روی اینا یک کمی صحبت کنم بعد برم قسمت بعد. در خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان دفاع از غصب فدک شروع کردند. کی غصب کرد فدک رو؟ خلیفه اول، البته تئوریسیان خلیفه دوم بود، مجری زرنگ. اینی که میگن خیلی آدم ساده بود اصلا اینجوری نیست، من بعد از خطبه فدک اینا رو فهمیدم، خیلی زبل بودن همشون، شیطنت کامل و اون نکرایی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که معاویه داره اینا بالاترشو داشتن. یعنی اینا بودن که معاویه درست شد، اینا بودن که عثمان درست شد، معلم همه اینا این دوتا بودن. تو این دوتا یکیشون تو مونیتور بود، یکیشون تو هارد. اونی که تو مانیتور بود اول ابوبکر بود، اونی که تو هارد بود عمر بود، و تمام آثاری که بعدم به وجود اومد مال این دوتاست. خیلی هم با هم رفیق بودن، خیلی هم با هم مشورت میکردن، منتها سیاستشون اینجوری بود که عمر یه خود خشونت و تند و تیز رفتار کنه، اون یه خورده ریلکستر رفتار بکنه که بگن که این به اصطلاح اخلاقش اینجوری. حضرت زهرا بعد از این که اینا به حکومت رسیدن تو همون روزای اول 3 حوزه مالی رو مصادره کردن. بلدی 3 حوزه چیه؟ شما بلدی 3 حوزه رو؟ فدک، خمس و تمام دارایی پیغمبر. مگه پیغمبر چقدر دارایی داشته؟ بعد از این که پیغمبر به مدینه آمده بودن، کلی زمین، کلی خونه، کلی مزرعه انصار و مهاجرین مخصوصاً انصار بهشون هدیه کرده بودن و کلی اونی که گفتی چی بود؟ فیع و صفایا از جنگا که حق اختصاصی پیغمبر بود طبق آیه قرآن پیغمبر رسیده بود. قسمت زیادی رو پیغمبر اینا رو به دیگران تقسیم کرده بودن، بخشیده بودن و به عنوان صدقه عمومی وقف کرده بودن بر مساکین و قسمتی هم بود تمام اینا رو، حتی اونایی که پیغمبر به فقرا هم داده بودن اونا رو هم مصادره کردن. هر چی مال پیغمبر بود به هر کی داده بود اینا گرفتن. پس 3 حوزه بود. یه حوزه ماترک پیغمبر. ماترک یعنی چی؟ یعنی ارسیه. ارسیه. یکی فدک بود که فدک کادوی گیفت حضرت زهرا بود. کی داده بود؟ پیغمبر. تو مال پیغمبر بود. همه هم میدونستن که فدک مال پیغمبره. یکی هم طبق آیه قرآن حق ذی‌القربا. حق ذی‌القربا. حق ذی‌القربا چیه؟ خمسه. طبق آیه 41 سوره انفال. خیلی اینا رو مثلا حالا که جلسمون نیمه خصوصیه خصوصیه میگم که یادمون باشه. اینا معلوماتی است که باید بچه شیعه های ما داشته باشن تا میزان جنایت مکتب خلفا و پادشاهان رو که نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت داشتن بدونن که در مواقع خاص ازش استفاده کنن برای راهنمایی جوانان، چون اینا را اصلا کسی نمیدونه و ما هم مقصریم. ما یعنی ما آخونده، ما مبلغین که ادعا میکنیم مبلغ هستیم کم گفتیم نگفتیم. حالا که ما خطبه فدک رو شروع کردیم، به عنوان خطبه فدک اینا رو میگیم. حضرت زهرا سلام الله علیها دو تا اقدام کردن. اقدام اولی چی بود؟ قبل از سخنرانی خصوصی اومدن پیش ابوبکر. وقتی شنیدن که نماینده حضرت زهرا رو از فدک بیرون کردن و یه نماینده دیگه گذاشتن، یعنی مصادره کردن، حضرت به امیرالمومنین گفتن که چیکار کنم؟ فرمودن برو پیش ابوبکر. آمد پیش ابوبکر، گفتش که این فدک مال منه، چرا نماینده منو بیرون کردین؟ حرفای زده شد و رفتن و اومدن. 7-8 بار رفت آمد بود تا ابوبکر سند نوشت، دوباره داد به حضرت زهرا. سند رو دومی دید، رسید دید، گفت این چیه دسته؟ بیشتر روایات اینجوری داره که در منزل خود ابوبکر یا مسجد، اونجا نداره منزل یا مسجد، ولی پیش ابوبکر نشسته بود و عمر سر رسید. بعد جو جلسه یه جوری دیگه است. گفت چه خبره؟ گفتن که سند فدک را خلیفه داد به حضرت زهرا. گفت ببینم، گرفت تو همون جلسه، هم آب دهن انداخت هم پاره کرد. این که اتفاق افتاد، حضرت زهرا به طور ناگهانی تشریف بردن مسجد، شنیدن که هیئت دولت جلسه داره، شنیدن که هیئت دولت جلسه داره. یه عده از مهاجران انصار هم بودن، ناگهان با عده ای از زنان خدمتگزار و فامیلشون وارد مسجد شدن. ناگهانی رو چی میگین شما جوونا؟ سورپرایز. بدون اطلاع قبلی سورپرایز کردن. وارد شدن، اونا دیگه نمیتونستن کاری بکنن. اگر اطلاع میدادن حتما نمیذاشتن. اون وقت ابوبکر و عمر و مهاجران انصار در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن. حضرت زهرا اینو گفتن. البته این که میگم یعنی اونی که قسمت به اصطلاح هست. خب حضرت زهرا انگیزه شون چی بود؟ دفاع از غصب فدک. به انگیزه اون وارد شدن. لذا اینو میگن خطبه فدکیه. یه عده به ما میگن چرا اسمشو گذاشتی خطبه فدکیه؟ میگم اولا ما اسمشو نذاشتیم خطبه فدکیه، نوشتیم شکوه یاس، بعد زیرش نوشتیم مقدمه متن و ترجمه خطبه فدک، معروف به خطبه فدکه. اما در این خطبه فدک حضرت زهرا به پیروی پدرشون چیکار کردن؟ یک دوره اسلام شناسی، اعتقادات کامل، مقداری اخلاق، مقداری هم احکام گفتن. بعد از فدک دفاع کرد، آیات ارث خوندن. ایشون جواب داد، دوباره حضرت ادامه دادن، صحبت‌های مختلفی شد، خیلی به اشاره به حضرت و امیرالمومنین توهین کرد خلیفه اول. متنش اینجاست. ام سلمه اعتراض کرد، جملاتی گفت. بعد از ام سلمه که جملاتی گفت، حضرت از مسجد بیرون اومدن. وقتی اومدن بیرون، رافع ابن رفاعه زرقی دنبالش اومد به عنوان مثلا عذرخواهی. گفت چی؟ باید میگفتش که شما از فدک دفاع کردین، اگه ما میدونستیم باید پس میگرفتیم دیگه. اینو نگفت، گفت اگر امیرالمومنین درباره این کار صحبت میکرد و به مردم قبل از این که ما پیمان باشون ببندیم حرفشو میزد، ما اونو انتخاب میکردیم. دقت کنید، دوباره جمله رو تکرار میکنم، ببخشید چون حیفه. اولا همه الحمدلله جوان هستید، غیر از یک دو تا که ما پیرمردای فرتوت هستیم، بنده و ایشون و آقا و آقای دکتر اینا، دیگه همه جوان هستید. مخصوصا این رو خیلی به اصطلاح درسی توضیح میدم، خانم ها هم همینطور هستن، انشالله خوب توجه میکنن. یه صلوات هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد. بعد وقتی از مسجد میخواستم بیام بیرون، رافع ابن رفاعه چی گفت؟ گفت اگر ابوالحسن، لوکان ابوالحسن، خط چهارم، تکلم فی هذا الامر و ذکر للناس قبل ان یجری هذا العقد ما عدلنا به احدا. گفت اگر ابوالحسن امیرالمومنین در این باره صحبت میکرد و به مردم میگفت قبل از اینکه ما با ابوبکر بیعت کنیم، ما از ابوالحسن علی عدول نمی کردیم با کسی دیگه بیعت کنیم، با او بیعت می کردیم. معلوم میشه که جو سخنرانی حضرت زهرا سلام الله علیها طوری بوده که با اینکه استرسشون، مانیتورشون روی فدک بوده، اما مردم استفاده کردن که حضرت اصل مطلبش حکومته و امامت و ولایته، خیلی مهمه. لذا ایشون گفته که یا سیدت النساء، این جمله رو ترجمه میکنم، ثم ولت، یعنی حضرت پشت کردن و از مسجد رفتن بیرون. فاتبعها رافع ابن رفاعه الزرقی، دنبال حضرت حرکت کرد رافع، رافع ابن رفاعه زرقی. فقال لها، به حضرت گفت یا سیدت النساء، ای بانوی بانوان جهان، لو کان ابوالحسن تکلم فی هذا الامر، اگر ابوالحسن علی در این باره صحبت میکرد، نگفت، فقط گفت فیازلم، یعنی در این باره، و ذکر للناس و به مردم میگفت قبل ان یجری هذا العقد، قبل از اینکه پیمان محقق بشه، یعنی پیمان ولایت و حکومت ابوبکر، ما عدلنا به احدا، ما از علی عدول نمیکردیم کسی دیگر رو بپذیریم. معلوم میشه جو خطبه فدک، مجلس خطبه فدک، این خطبه رو که خوندن طوری شده که همه مردم استفاده کردن، حضرت فدک را بهانه قرار داده که چی بگه؟ که بگه که کل حکومت و جانشینی پیغمبر رو شما قصب کردید. فقالت له بردتها، رده یعنی تندی. حضرت با تندی، یه جای دیگه هم داره توی خطبه که الان اشاره میکنم یه مقدار، فقالت لهو بردتها، حضرت با تندی فرمودن که الیک انی، دور شو از من. من اینجوری ترجمه کردم که از من دور شو، ولی باید میگفتم گم شو، برو جهنم. الیک انی، اگه ما تو عرف خودمون باشیم میگیم گم شو. حضرت فرمود الیک انی، این ترجمهش تنده دیگه، یعنی دور شو از من، دیگه حرف نزن، دیگه وای نستا، دیگه نمیخوام ببینمت. وقت چی گفت بعدش؟ فرمود فما جعل الله، میبینین خط آخر، فما جعل الله، خدا قرار نداده لأحدن، برای کسی، بعد قدیر خم من حجتن ولا عذرن، بعد از قدیر خم کسی حجت و عذر نداره. یعنی پدر من و خدا به وسیله پدر من در قدیر خم حجت را تمام کرده. تو میگه اگر قبلا ابوالحسن صحبت میکرد ما عدول نمی کردیم، قدیر کجا بودی؟ که بودی. خدا برای کسی بعد از قدیر خم حجت و عذری قرار نداده، یعنی اونجا حجت و عذر تمامه. به نظر دانشمندان ما این جمله حضرت زهرا سلام الله علیها که به این انصاری یا مهاجر هر که بود فرمودن، بالاتر از این و کوتاه‌تر از این و گویاتر از این درباره حجیت قدیر خم دیگه نیست. و معلوم شد که حضرت با این که با مونیتور چی اومدن جلو سخنرانی کردن؟ فدک. اما کل مردم اونی که ازش فهمیدن قصد کل خلافت بوده و به اصطلاح ظلمی که اینها انجام دادن. فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر. چون عرض کنم خدمت شما که ماه رجب، امروزم چهارم رجب، شب پنجم رجب، لیلة الرقائب هم هست، شب جمعه هم هست، من اینقدر که از اساتیدم و از روایات آموختم این صحبت ها را از نماز لیلة الرقائب، از روزه روز رجب و از عبادات فردی هم نمیگم اونا را انجام ندیم، میخوام بگم که ارزشش چقدره، بسیار بسیار بالاتر میدونم. چرا؟ برای که اصل دین ما اینه دیگه، ما با طرفای دینمون رو بزنیم. لذا من از این آقایی که نشسته اونجا که از بهترین پسران منه، تا این پیرمردی که نشسته اینجا که از بهترین برادران منه، و اون خانمایی که اونجا هستن دختران و خواهران من، توصیه میکنم، خواهش میکنم با شروع ماه رجب یه مقداری راجع به خطبه فدک و قدیر کار کنید. اینا ریفرنس های دین ماست، قرآنه. دو تا ریفرنس داره دین ما دیگه، چیه؟ قرآن و اطرت. اطرت تجسمشون اولیه و به نحو کامل در خطبه قدیر و فدکه. بعد از اینکه حضرت اومدن بیرون، روایات اینجوری میگن، میگن حضرت مریض شد و در همون مرض هم از دنیا رفتن. چند روز بعد از این زنان مهاجر و انصار اومدن دیدن حضرت. یه صلوات بفرستید. صفحه 112، یعنی همون صفحه بعدی، بخش 12، صفحه 112 بخش 12. ایشون وقتی اومدن منزل، زنان و مهاجران انصار اومدن برای احوال پرسی، سبحکم الله بالخیر، گود آفترنون، گود مورنینگ، حالا هر وقت بوده گود نایت، هرچی گفتن. بعد از حضرت احوال پرسیدن، حضرت جواب دادن. میخوام اینا رو بخونم. لما رجعت فاطمه و الى منزلها فتشکت، تشکا، تشکت که مؤنثشه یعنی به شکوای بدن رسیدن. شکوای بدن یعنی مریضی، مریض شدن. موقعی که حضرت برگشتن به منزلشون پس مریض شدن. و کان وفاتها فی هذه المرضه، وفاتشون هم شهادتشون هم در همین مرض بوده که افتادن تا وقت خواب. دخل الیها النساء المهاجرات والانصاریات عائدات، زنان مهاجر و انصار اومدن برای عیادت. عائدات یعنی برای عیادت اومدن. فقلنا لها، به حضرت عرض کردن، فکیف اصبحت یا بنت رسول الله. این کیف اصبحته یعنی how are you، حالتون چطوره؟ ترجمه لغوی کیف اصبحته یعنی چجوری شب و به صبح آوردی. اصطلاح عربا اینه که شبا میگن کیف امسیته، البته الان دیگه کمتر شده این، همه چطوره حالتون میگن. صبح هم میگن کیف اصبحته، یعنی شب چجوری به صبح آوردی، حالتون چطوره، چطور هستین، حالتون چطوره. گفتن کیف اصبحت یا بنت رسول الله. زنان مهاجر انصار وارد برای به اصطلاح عیادت حضرت که وارد شدن، گفتن کیف اصبحت یا بنت رسول الله، حالتون چطوره. حضرت فرمودن که فحمدت الله و صلت علی ابیها، حمد خدا کرد و درود فرستاد بر پیغمبر، بر پدرش. یکی از خصوصیات خطبه فدک اینه که حضرت زهرا نوع جاهایی که اسم پدرشون آوردن، اسم ابی آوردن، یعنی پدرم، چون حالت عاطفی داره و میخواستن در تاریخ بمونه که اینی که صحبت کردی این حرفا رو زده دختر رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ثم قالت، سپس فرمودن، حمد خدا کردن و درود فرستادن بر پدرشون، که معمولا در جملات بعدی هم که حضرت درود فرستادن اسم پیغمبر رو بردن، معمولا گفتن پدرم، پدرم پیغمبر، پدرم رسول الله، پدرم خاتم الانبیا. اینجا هم همین کاری کردن. ثم قالت، سپس اینجوری فرمودن، حال منو پرسیدین، اصبحت و والله عائفتن لدنیا کن، به خدا قسم شب رو به روز آوردم در حالتی که از دنیای شما بیزارم. عائفتن لدنیا هن، لغت عائفه از استعفا، استعفا از عائفه، یعنی گذشتم از دنیاتون، دنیاتون رو رها کردم، دنیای شماها، دنیایی که شما توش زندگی میکنی. اصبحت و تمام اینا جمله جمله معنا داره. به بچه ها اینو آموزش میدم، جوونا که در بحث با سنی ها، که به نظر من بدتر از سنی ها سنی زده های مملکتمون هستن، چه آخوند و چه غیر آخوند فرق نمیکنه، سنی زده هایی هستن که بیش از سنی ها از اونها دفاع میکنن. شما در بحث با اونها باید دو تا فاکتور یاد بگیرید. دو تا فاکتور چیه؟ یکی دانش، اطلاعات دقیق، دقیقا، یکی هم تکنیک پاسخ. چند درصد حاج آقا تکنیک یاد بگیریم؟ چند درصد اطلاعات یاد بگیریم؟ 80% تکنیک، 20% دانش. دانش راحت تره، کتاب هست، اینترنت هست، نمیدونم عرض کنم که این برنامه های نرم افزاری هست، حدیث هست، همه چی الحمدلله، همه چی دم دسته، در تمام دنیا اینجوریه دیگه. الان 7 ساله 8 ساله میدونی چی شده؟ انفجار رخ داده. میدونی کجا؟ ها؟ در تمام دنیا انفجار آیتی. وقتی انفجار دست داده دیگه ما فوری به اصطلاح پیدا میکنیم دیگه، هم یه دو تا به اصطلاح کلیک که میزنی اون بربری درست کنی، همه اطلاعات در اینترفیس تو قرار میگیره، روبروی چشمت قرار میگیره. این خیلی راحت الان به دست آوردن چی راحت؟ اطلاعات. اما اینکه این اطلاعات چجوری با همدیگه ارنج کنیم و این ارنجمون هم منطقی پروگرسیوی باشه، از اهم به مهم باشه، بعد بگیم که مثلا مطلب اول 1، مطلب دوم 2، این خیلی مهمه. اینو باید از استاد یاد بگیریم، از کسانی که تجربه دارن. عرض کنم که یه چیزی یادت بدم که امشب یاد بگیری بری، شنیده عمر درباره قرآن چی گفته در موقع احتضار پیغمبر؟ وقتی پیغمبر گفت قلم دوات بیاریم بنویسم گمراه نشین، چی گفت؟ گفت حسبنا کتاب الله. گفت کتاب خدا هست دیگه، برای ما کافی کتاب خدا. من شخصا خودم بدون که تو کتابی بخونم، از درسایی که استادام دادن اینو به اصطلاح استنتاج کردم، گفتم که این آقا حرفی که زده خود حرفش پارادوکس خود حرفشه، نقیض خود حرفشه. همین جمله‌ای که گفته خود این جمله رو نفی میکنه. یعنی چی؟ مگه تو نمیگه حسبنا کتاب الله، فقط کتاب خدا؟ این جمله‌ای که گفتی کتاب اللهه؟ نه، حتی حرف پیغمبرم نیست، حرف توه. پس تو که میگه حسبنا کتاب الله، کتاب خدا کافیست، وقت این حرفی که میگی حرف اضافه است، حرف باطلیه، چون میگه کتاب الله نیست. اگر از کتاب الله حرفی بیاری که گوش گفته باشه حسبنا کتاب الله، درسته که نگفته، گفته فی صدور الذین آمنوا. از حسبنا کتاب الله پارادوکس خودشه، خودش رو نفی میکنه، خودش رو نقض میکنه. این علم نیست، اینی که دارم میگم این چیه؟ تکنیکه. این آقا کارهای برقی میکنه، کو یا بگی یکی از بچه‌ها کارهای برقی میکنه، دستش خیلی روونه، وقتی کلید پریزو باز میکنه و میبنده هیچ طوری، ولی من چون وارد نیستم یک کلید پریزو باز میکنم یا برق میانه میگیره یا تمام دیوارو خراب میکنم، هیچ کارم نمیتونم انجام بدم. این تکنیکه، این تکنیکا رو باید بیان یاد بگیرید. به اینا بگین که حسبنا کتاب الله، حرف خوبیه خب، ولی خودش کتاب الله نیست، بس بریز دور. وقتی ریختیم دور حسبنا کتاب الله نداریم، وقت دلائل دیگه داریم که میگه که کتاب الله، که حضرت زهرا چی فرموندن اون جمله رو، و نحن بقیت استخلفها علیکم و معنا کتاب الله ناطق و القرآن صادق و بقیه جمله. لذا اینا تکنیکه. وقت الان عده پیدا شدن به عنوان دفاع از سنی وحدت و فلان از این حرفا، وحدت سیاسی رو ائمه بنیان گذاشتن برای حفظ خون مردم. الان اینجا خونه ماست، کشور ایران خونه ماست، خونه شیعه است، خونه اهل بیت، مال ماست. اگه رفتیم تو مملکت اونا پشت بلنگوی تلویزیونشون بحث کردیم، رعایت میکنیم. اینجا که دیگه باید عقاید خودمون رو بگیم که. اون وقت به اینایی که روشن فکرن و اصل هدفشون اینه که محبت امیرالمومنین رو در دل شماها بردارن، محبت ابوبکر و عمر رو یا جایگزین کنن یا پرالل کنن، موازی قرار بدن. لذا هر جا مثبت و منفی داره، پوزیتیو و نگاتیو داره بین امیرالمومنین امام حسین و دشمنانشون، نگاتیواشو حذف میکنن. چی میگن در عاشورا، زیارت عاشورا؟ میگن لعناش اضافه است. ببینید وقتی شما صحبت میکنین تولا و تبرا، میگن تولا خوبه، کیا میگن؟ کسانی که تو خانواده های شیعه بزرگ شدن، با مور نماز میخونن. اما وقتی اینها، وقتی شما باید تکنیک بلد باشین. توی مسجد پیغمبر خدا قسمت کنه، در یکی از سفرهای حجم که رفته بودم، روی صفه نشسته بودم نماز مغرب عشا، خب طول کشید. بعد نگاه کردم پلوم، منم معمولا با دشتاشه میرفتم و با یه چهارقد، دیدم پلوم یا آقای، گفتم که شما اهل کجا هستی برای فرام از این حرفا، گفت مصری هستم. گفتم که کدوم فرقه تسنن هستی؟ گفت یادم نیست. بعد گفت شما کجای هستین؟ گفتم که من ایرانیان هستم، اهل ایران هستم و شیعه هستم. بعد گفتم که چیکاره هستید؟ یور جاب چیه؟ شغلتون؟ گفت استاد دانشگاه هستم. خیلی آدم باسوادی بود. گفتم یه سوال فقط از شما دارم. الان از تمام دنیا تمام شخصیت ها اومدن برای قبر پیغمبر. حج که جزء حج که زیارت قبر پیغمبر نیست، جزء مستحبات. گفت بله. گفتم الان اینجا قبر پیغمبره، ما پشت سر قبرش داریم نماز میخونیم. درسته؟ گفت بله. گفتن پیغمبر یه دختر بیشتر داشته؟ گفت نه. اون اسمش چی؟ گفت فاطمه. گفتن قبرش کجا؟ گفت مهم نیست. گفتن مهم نیست استاد؟ بزرگترین شخصیت جهان اسلام و جهان، ما معتقدیم ما مسلمان ها، پیغمبره، یه دختر ازش بیشتر نمونده، وقت قبرش پنهانه. اینو یه خود فکر کن. رفت فکر. اینا چیه؟ تکنیکه. شما بچه ها باید تکنیک دفاع از حضرت زهرا و امیرالمومنین را آموزش ببینید و یاد بگیرید و دفاع کنید. فرمود که اصبحت و والله عائفتن لدنیا کن، شب رو به صبح آوردم در حالتی که از دنیای شما بیزارم، قالیتن لرجال کنه، چون مردان اینا و شوهران اینا و پدران اینا پای صحبت حضرت زهرا بودن تو مسجد. قالیتن، قالی از چه لغتیه؟ ای گفتی ما ودعک ربک و ما قلا. قلا یعنی دشمن نیست، خدای تو نه از تو خدافزی کرده، گودبای گفته. آخه چند روز که وحی نمی اومد، یهودی ها خیلی شیطون بودن، خیلی، و خیلی هم نزدیک بودن، می اومدن حرفای پیغمبر رو می نشستن، بعدم به نزدیکان پیغمبر می گفتن ببین چند روز وحی نیومده، خدا باش قهر کرده، خدا باش دشمنی کرده. آیه اومد که ما ودعک ربک و ما قلا. قلا یعنی نه با تو خدافزی کرده، ودا کرده، گودبای گفته، نه قلا نه با تو دشمنی کرده. از لغت قلای با قاف حضرت زهرا لغت ساخته، اسم فاعل قالیتن، قالیتن لرجال کن، دشمن و خشمناکم نسبت به مردانتون. کی بوده این دیدار؟ بعد از سخنرانی مسجد بوده. لفظ تو هم بعد ان عجم تو هم، لفظ یعنی بیرون انداختن کلمات از حلقوم، لفظ یعنی بیرون انداختن کلمات از دهن، لفظتهم یعنی نارو بیرون انداختم، بعد ان اجمتهم یعنی بعد از این که اونها را الفبایی کردم، آزمایش کردم، لفظتهم بعد ان اجمتهم، دشمنم، بیزارم از مردانتون، لفظتهم بعد ان اجمتهم، اونا را از دلم بیرون کردم، دور انداختم بعد از این که امتحان کردم، و شنعتهم بعد ان صبرتهم، صبرتهم با سین یعنی آزمایش کردم، و شنعتهم، شنعان یعنی دشمنی، یعنی خشم، یعنی بدم میاد ازشون بعد از این که اینها را آزمایش کردم. کی اهل بیت عصمت و طهارت اینجوری صحبت میکردن؟ این دختره و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمینه. ببین به کجا رسیده، اونم نه به عنوان حق شخصی که اونو بهانه قرار داده. اون توضیحی که قبلا دادم که معلوم میشه جو صحبت حضرت زهرا طوری بوده که همه استفاده کردن که حضرت راجع به حکومت و ولایت امیرالمومنین صحبت کرده، برای اینجا بود که میخوام اینو بگم. حضرت زهرا سلام الله علیها نه به فدک احتیاج داشت، نه دلبستگی داشت. همه سنیام نوشتن درآمد فدک رو که سالانه میگرفت حتی به فقرای اطراف مدینه و بیرون مدینه تقسیم میکرد، به اندازه قوت لایموت خودش برمیداشت، بقیهش رو به فقرا تقسیم میکرد. میگه شنعتهم بعدن صبرتهم. پس برای دفاعی از حق مالی اختصاصی خودش نیومده، اومده برای اینکه دفاع کنه از دین، از خدا، برای اینکه از خدا دفاع کنه. استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، یه سال سال 49 میفرمود که دو نفر یه سمیناری بود، استادمون گفتش که دو نفر خیلی غریبن در این زمان. کی گفت؟ سال 49. از 49 تا حالا که الان 93، حالا 50 بگو، 44 سال، 45 سال پیش، 45 سال پیش گفت دو نفر غریبن. الان سرشونو بلند کنم ببینن چه خبره. بعد همه تعجب کردن که این دو نفر غریبه، عده زیادی هم بودن. گفت یکی خداست، برای اینکه اون زمان کمونیستا و مارکسیستا خیلی کار میکردن، خیلی تو جوانا اثر کرده بودن، خدا رو منکر بودن. گفت یکی هم امام زمان. حالا سرشون رو بلند کنن ببینن که چه خبره. غریب نیست خدا و امام زمان امروز، مورد حمله هستن، اصلا رفته دیگه الان. و این در اصل این که ما کم کار میکنیم. فقبحن لفلول الحد، ننگ باد بر شکستگی شمشیرشان. نه شمشیر داشتن، با دشمنان خدا می جنگیدن، حالا شمشیرهاشون رو میگن شکسته است. فلول یعنی شکستگی، حد یعنی شمشیر. فقبحن لفلول الحد، ننگ باد بر شکستگی شمشیرشان. و خبر القنات، قنات یعنی نیزه، یعنی سستی نیزهشون، نیزهشون نوکش کار نمی کنه. حالا که رسیده به اینجا به این زودی، و خطل رأی و فساد رأی و نظرشون، چقدر فاسد رأی نظرشون مردان شما. و عثور الجد، عثور الجد یعنی لغزش هایی که دارن، عثور اثرات، لیأثره یعنی میلغزه، یعنی لغزششون، ننگ باد بر لغزشاشون. و خوف الفتن، بهانه کردن که ما از فتنه ترسیدیم، زود به ابوبکر رأی دادیم که بشه حاکم که جامعه اسلامی اصلا نپاشه. و خوف الفتن، ننگ باد بر ترس از فتنه ها. بعد یه آیه خوندن، استشهاد کردن به آیه، فرمودن و لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. فرمودن چه برای خودشون هدایای بدی از پیش فرستادن برای اون دنیا. ولبئس ما قدمت لهم انفسهم، چقدر اینا برای آینده های خودشون بد چیزی فرستادن. ان سخط الله علیهم، که خدا ازشون خشمناک و ناراضی است. و فی العذاب هم خالدون، و در عذاب خواهند بود. لاجرم والله لقد قلقتهم ربقتها، به خدا قسم به ناچار ریسمان آن را به گردن مردانتون انداختم. ریسمان چی؟ حکومت و فلک. لقد قلدتهم ربقتها و حملتهم اوقتها و سنگینی آن را به گردنشان انداختم. بار که سنگین میشه میگه انداختم به گردن فلانی. قلدتهم یعنی تقلید، تقلید یعنی قلاده مسئولیت رو به گردن دیگری بندازیم. ما که از مجتهد اعلم تقلید میکنیم، معناش اینه که قلاده حلقه مسئولیت تشخیص دین رو به گردن مجتهدین اعلم میندازیم. تقلید معناش اینه. بعد فرمودن که به حملتهم اوقتها، سنگینیشون رو بر دوشش نهادم، به گردنشان انداختم، و شنن تو علیهم آرها، زشتی و ننگش رو بر اونها پاشیدم. آره سوار شدن به حکومت و فدک را که قصب کردن به گردنشون انداختم. فجدعن و اقرن، نقصان و زخم باد بر اینها، ننگ باد بر اینها، شکستگی باد بر این مردانتون. به کی گفتن اینا رو؟ به زنانشون و دخترانشون. بعد فرمودن و بعدن للقوم ظالمین، و دور باد از قوم ظالم. چند تا عرض داشتم هم برای خانم ها هم برای آقایون. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض کنم که بیزنس های دنیا در سال چند تا فصل دارن که در اون فصل ارزششون و ویزیتوریشون و پرزنتیشن کردن جنساشون رو ریفرش میکنن، دوباره کار جدید میکنن. نه ایام نوروز در کشورهای اروپایی، ایام نزدیک ژانویه تعطیلات، عید، تابستون تعطیلات دانشگاه، اینا در تمام دنیا رسم کاسبا، کاسبیشون رو ریفرش میکنن. اگر اینجوری نباشه یکسان جلو بدن شکست میخورن. ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان که خدا قرار داده سه تا ماه ریفرش هم فردی مونه هم جمعی مونه. وقتی ماه رجب میشه فرشتگان صدا میکنن عین رجبیون، از نظر اتصال و پیوند و تقوا و پاکی و توبه و ریفرش خودمون. البته در دین ما انسان از نظر فردی هر روز روز پنج دفعه ریفرش میشه، چون نماز که میخواد بخونه باید توبه کنه، توبه که میکنه مثل غسل تعمید مسیحیان که در آب معمودیه غسل میکنن مسیحی میشن، گناه گذشته شون پاک میشه. ما غسل تعمید داریم، غسل تعمید روزی پنج بار، وقتی احرام میبندیم تکبیره چی داریم؟ تکبیرتل احرام دیگه. احرام یعنی الله اکبری میگیم که خودمونو وارد حریم امن بندگی خدا میکنیم. داریم در ماه رجب و شعبان و رمضان بیشتر، مخصوصا از نظر اجتماعی. کیه که خبر نداشته باشه که الان دنیا چه خبره؟ کسی هست که بی اطلاع باشه؟ داعتی در این داعتی، امروز یه آقای خدمتشون بودیم، زور اومده بودن دیدن من، گفتن که ما در یه جای کشور به خانواده های کم درآمد کمک های جهازیه میکنیم، اومدیم از شما کمک بگیریم برای یه کار فرهنگی. گفتم که مثلا یکی از کارهایی که میشه کرد میگه سی دی بهشون بدیم. گفت نه حاج آقا، اونا اهل کامپیوتر نیستن، خیلی ضعیفن. گفتم حاج آقا چی میگی؟ پشت کوه ها اونایی که دو قار زندگی میکنن الان حداقلش اینه که ضبط صوتایی دارن که سی دی خوره. چی میگین شما؟ MP3 تو تمام جان مردم به اصطلاح رخنه کرده، بعد سی دی بهشون بدیم، چون الان دیگه کتاب خوندن منسوخ، It is getting to be، داره منسوخ میشه یا منسوخ شده. باید کار بکنیم دیگه ما، وقت همه عالم دارن کار میکنن بر علیه مطالعه حرفای درست، شنیدن حرفای درست. اینقدر تو این وایبرا و واتساپا و نمیدونم عرض کنم اینستاگرام و اینا کار کردن و پر کردن که جوان فرصت تکون خوردن نداره. یعنی همینجوری که نگاه میکنه SMS اومد. این خیلی مسئله مهمیه. ما چیکار کردیم؟ بچه ما چون حقیم، دختر ما چون حقیم، مخصوصا شما دخترها، نظر شخصی من اینه، من هیچی نیستم، هیچی هم بلد نیستم، اما نظر شخصی اینه که امروز یک دختر 13 برابر یک پسر میتونه کار دینی بکنه و تأثیر کنه. مخصوصا اگر چادرش و حجابش کامل باشه، یعنی چادر ایرانی رو گرفته، حتی پوشیه بزنه. اگر این کارو بکنه خیلی اثر داره. اعمالمون، تبلیغمون و ما هر چی سند داریم غیر قابل نقضه. دیشب دو تا جوان اومده بودن، جوانی که میگم حدود 40 سال، قبلا یکیشون در روی یکیشون صحبت کرد، گفتشون مداح بوده، کار کرده، الان هیچ چیو قبول نداره، همه چیزو گذاشته کنار، در همه چی شک داره. خیلی سخته. اومده بودم منزلو بهش گفتم که آقا پسر، آقای میان سال 42-43 سالشون بود، گفتم که یه چیزی بهت میگم، دین سه تا حلقه داره. چیه سه تا حلقه؟ اعتقادات، اخلاق، احکام. گفتم احکام تعبدیه، من اگه بخوام بهائیت الان رد کنم با احکامش رد نمیکنم، بخوام مسیحیت رو رد کنم با احکامش رد نمیکنم، بخوام زرتشتیگری رو رد کنم با عقایدش، عقاید ما استدلالیه. اگر در عقاید شیعه یه دونه نکته دو تا چهار تا نبود قبول نکن، ولی اگر بود قبول کردی باید تعبدن نماز بخونی، تعبدن غسل کنی، تعبدن وضو بگیری، تعبدن زنت چادر داشته باشه، رو بگیره، اینا دیگه تعبد. گفت قبول دارم. گفتم تمام اشکالات تو بنویس، من هفته یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه خدمتتون هستم، هر اشکالی دارین، اگه دو تا چهار تا نبود نپذیر. اعتقاد دارم، اینو کارم کردم، تجربه هم دارم. اگر ما رو دو تا چهار تا ها صحبت کنیم اصلا برو برگرد نداره. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. حکمت یعنی چی؟ یعنی دانش غیر قابل بطلان. فرضیه نیست، حکمت اصل مسلمه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه. معتقد هستم آقایان که اگر همین جمعیتی که تو این جلسه هستن که خیلی کمیم، 30 نفریم، 20 نفرم خانم هستن، 50 نفر، این 50 نفر بدون اینکه دانشگاهمون رو تعطیل کنیم، بدون اینکه کار شغلیمون رو تعطیل کنیم، بدون اینکه سلرهامون رو تعطیل کنیم، در ضمن تکنیک تبلیغ رو یاد بگیریم، بسیار 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 موثر است. ببخشید دیگه، اینو رو منبر تا حالا نگفته بودم، اولین بار میگم. توی جامعه توی جوون دانشجوی سال سوم، سال چهارم فوق لیسانس، دورو دکترا میخونی، خوشتیپ لباس میپوشی، هم رنگ جامعه هستی، تو منفورتر هستی یا من؟ پیرمردم، آخوندم، لباس دارم، اصلا مردم از دور که منو نگاه میکنم نفرت دارن. خب اما چون دین ما حقه، من شخصا این تجربه خودمه، هر جا میرم صحبت میکنم، نشده یه جا صحبت کنم به سنگ بخوره. تعارف نداره که، منتها فاکتور داره، ابزار داره. ابزارش چیه؟ سه تا چیزه. یک، بگو، عدم تکبر. ولو کند فزن غلیظ القلب لنفز و من حولک. به پیغمبر عدم تکبر. دو، محبت. این اخلاق دیگه. سه، سخی بودن، لارج بودن. باید بریز بپاش کنیم. حاج آقا نداریم، داریم، برای کارهای خودت بریز بپاش میکنیم. اگر بریز بپاش بکنیم در حد خودمون خیلی فرق میکنیم. امروز من یه تاکسی سوار شده بودم، از جایی اومدم در منزلمون، گفت فلان قدر میشه. گفتم خدا پدر تو بیام روزه، خیلی وقت من تاکسی سوار میشم، همین مسیر رو مثلا دو برادر تو میگیره. بعد یه مختصری بهش اضافه دادم، گفت این چیه؟ گفتم کیف داری؟ گفت برای چی؟ برای کیف دارم تو خونه است. گفتم اینو بذار تو کیفت، خرج نکن. گفت برای چی؟ گفتم این پول حضرت زهراست، بذار بر برکت. هم خیلی مختصر. ابزار چیه؟ سه تاست. یک، عدم تکبر. حاج آقا چرا گفتی عدم تکبر؟ بگو تواضع. چرا نمیگم تواضع؟ تواضع مال بزرگانه. تواضع یعنی خودم بیارم پایین، مگه بالا هستم؟ اونی که بالا بوده خودش آورد پایین، ابوذر و سلمان، امام حسن، امام حسین و امام صادق بودن. کار من چیه؟ عدم تکبر، یعنی خودم بالا نگیرم، بیام سر جای خودم بشینم. و بعد محبت و بعد لارج بودن و سخی بودن و ید سخی بودن و چی میگه روایات؟ میگه ید اولیا. چون آدم وقتی یه چیزی به کسی میده دستش اینجوری میذاره بالا. ائمه به ما دستور دادن گدابازی در دین نداریم. ائمه گفتن اگر نمیتونی ید اولیا داشته باشی حداقل ید سفلا نداشته باشی، یعنی دستی بگیر نداشت. خداوند انشاءالله همه ما را از مبلغین این ماه رجب و شعبان و رمضان قرار بده. امیدوارم جوانا امشب حرف منو شنیده باشن. به اندازه خیلی کم خودتون رو تغییر بدید، تصمیم بگیرید انشاءالله برای تبلیغ امیرالمؤمنین مخصوصا خطبه قدیر و فدک انشاءالله به روح امیرالمؤمنین و حضرت زهرا ست صلوات بفرستید.